ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، در هر شهری که هستید. دو ساعت‌های اول شب رو با رادیو فردا شروع می‌کنید در سه‌شنبه شب، هفتم خرداد ماه، و به شما فارسی زبانان بیرون از ایران هم سلام می‌کنیم از هر جایی که در 28 ماه میلادی مه با ما همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید تا 45 دقیقه آینده. آزاده اسدی هستم، همراه با بقیه همکارانم با شما هستیم تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو درباره موضوع روز ایران و جهان بشنوید. خبرها رو با حمید فاطمی بشنوید و بمونید با ما. بعد از اخبار بیشتر توضیح میدم در مورد برنامه امشب. سلام بر شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. لایحه بودجه سال 92 کل کشور سرانجام امروز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ماده واحده بودجه با رقم 727 هزار میلیارد تومان در جلسه عصر سه‌شنبه مجلس با 170 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 219 نماینده حاضر به تصویب رسید. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت باید حداکثر تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند، اما امسال نیز لایحه بودجه با تأخیر و در اوایل اسفند به مجلس تسلیم شد. اسرائیل میگوید در صورت تحویل سامانه ضد موشک S-300 به سوریه میداند چه باید بکند. موشه یعالون وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفت روسیه هنوز سامانه ضد موشک بسیار پیشرفته S-300 را به سوریه تحویل نداده است. به گزارش اسوسییتد پرس و یفسود، دادن این جنگ افزار به سوریه برای اسرائیل خطرناک است و در آن صورت اسرائیل می‌داند چه باید بکند. اسرائیل و آمریکا کوشیدند روسیه را از تحویل دادن سامانه S-300 به حکومت دمشق منصرف کنند، اما روسیه میگوید قرارداد فروش این سامانه به سوریه قراردادی قدیمی است و مسکو خود را متعهد به اجرای آن می‌داند. در تیراندازی به سوی یک تیم واکسیناسیون فلج اطفال روز سه‌شنبه در نزدیکی پیشاور پاکستان، یک مأمور زن واکسیناسیون کشته و یک مأمور دیگر زخمی شد. این حمله در اولین روز یک کامپاین سه روزه واکسیناسیون فلج اطفال رخ داد. اسلامگرایان پاکستان با واکسیناسیون کودکان مخالفند. در ماه دسامبر گذشته نیز دست کم 9 مأمور واکسیناسیون فلج اطفال توسط متعصبین مذهبی در پاکستان کشته شدند. پاکستان و افغانستان تنها کشورهایی هستند که هنوز بیماری فلج اطفال در آنها شیوع دارد. یکی از دو بیمار مبتلا به ویروس شبه سارس در فرانسه درگذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی مردی 65 ساله بود که از سفر به قطر باز می‌گشت. این ویروس جدید در سپتامبر گذشته در منطقه خلیج فارس بروز کرد و عوارض تنفسی حادی شبیه به بیماری سارس ایجاد می‌کند. تا به حال 18 نفر در اثر ابتلا به این بیماری در عربستان درگذشتند. موارد ابتلا به ویروس شبه سارس تا به حال در کشورهای عربستان، اردن، امارات، قطر، بریتانیا، آلمان و فرانسه گزارش شده است. حزب مؤتلفه از علی اکبر ولایتی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر ولایتی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با دبیر کل و نایب رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی دیدار کرد. در این دیدار محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه رأی تمایل این حزب را به ولایتی اعلام کرد و گفت بر اساس رأی تمایل شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی این حزب در انتخابات آینده از علی اکبر ولایتی پشتیبانی خواهد کرد. به گزارش ایسنا ولایتی در این دیدار گفت تا آخر هستم و کنار نمی روم. انفجار بمب و تیراندازی در عراق روز سه‌شنبه 16 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشتر کشته شدگان ماموران انتظامی و امنیتی بودند. دیروز دوشنبه بیش از 70 نفر در انفجارها در عراق جان خود را از دست دادند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست وزیران خارجه‌اش در بروکسل با تحویل اسلحه به اپوزیسیون سوریه موافقت کرد. تحریم تسلیحاتی اپوزیسیون سوریه از جانب اتحادیه اروپا رسما از روز جمعه پایان می‌یابد، ولی به گفته دیپلمات‌ها برای اینکه تلاش‌های فعلی صلح لطمه نبیند، تحویل اسلحه به مخالفان بشار اسد زودتر از ماه اوت آغاز نخواهد شد.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید، در مجله شانگاهی ما باز هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگه همراه ما بمونید. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور میگوید اگر لازم باشد روزهای انتخابات مرزهای کشور بسته میشوند.
مردم احساس میکنند که هیچ راهی ندارند به آقای خامنه‌ای رئیس جمهور را از قبل انتخاب کرده. نیروهای امنیتی نگران هستند و فضا امنیتی است.
پایان دادگاه کهریزک و اظهارات سعید مرتضوی درباره بیگناهیش در این پرونده. و در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه ای از صدای شما صدای فردا پخش میشه. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو علیرضا کرمانی از صبح تا این لحظه پیگیری کرده و الان در استودیو هست. با سلام به تو علیرضا. آقای هاشمی از اسراری گفته که البته گفته نمیتونه بگه چه هستند. جزئیات بیشتری هم در مورد این مواردی که آقای هاشمی قصد نداره بیان کنه عنوان شده تا این لحظه.
سلام آزاده، سلام شنوندگان. آقای هاشمی با جمعی از اعضای شورای مرکزی هماهنگی اصلاحات دیدار داشته و در اونجا گفته که از اقدام صحیح و صریحی که انجام دادم راضیم، اگر یک بار دیگه هم به عقب برگردم همین کار رو میکنم، و توضیح داده که از همون زمان که اصرارها برای حضورم در انتخابات زیاد بود در پاسخ میگفتم همه موانع و اسراری رو که میدونم نمیتونم بازگو کنم. بعد ایشون اضافه کردی که اما به هر حال با وجود همه اینها به دلیل افزایش اصرارها نخواستم که استبداد رأی داشته باشم و به رأی خودم بمونم و اومدم و ثبت نام کردم.
از خبرهای تازه در مورد نامزدها شروع کنیم. دو نامزد جناح اصلاحات عارف و روحانی هستند و البته آقای هاشمی هم که خب رد صلاحیت شده حضور نداره. آیا تحولی در انتظار این بخش هست در بخش مربوط به این جناح؟
آزاده، روز سه‌شنبه خبر رسید که هم آقای محمد رضا عارف هم حسن روحانی هر دو با آقای هاشمی رفسنجانی دیدار داشتند. آقای عارف که با آقای خاتمی هم مرتبا دیدار داره و آقای هاشمی گویا به هر دوی اونها گفته که در صحنه باشید. اما ستاد انتخاباتی جوانان اصلاح طلب یه پیشنهاد رو مطرح کرده در نامه، این خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، و از اون خواسته تا در یک فرایند دموکراتیک، یعنی همه اعضای این ستادها در کل ایران رأی گیری کنن، به نظرسنجی ها هم توجه بشه، از بین حسن روحانی و عارف در نهایت یک نفر به عنوان کاندیدای اصلی انتخاب شه و در آخرین برنامه انتخاباتی تلویزیونی کاندیدای دوم اعلام کنه که به نفع کاندیدای منتخب کنار میره.
اما واکنشی تا الان نبوده نسبت به این اظهارات؟
نه، این خیلی تازه است
و گفته میشه که البته آقای رحیم مرشایی هم گفته که ستادهاش تا امروز سه‌شنبه باز میمونند. امروز سه‌شنبه است، چی شد؟
آها، این رو آقای بهمن شریف‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی دولت بهار یا همون ستاد انتخاباتی اسفندیار رحیم مشایی تکذیب کرده. گفته این نقل قول از آقای مشایی درست نیست، ستادها تعطیل شدن. بعد یکی از خبرنگاران از ایشون پرسیده که خب اون پیگیری‌های آقای احمدی نژاد چی شد که گفتن برای تایید صلاحیت مشایی؟ آقای شریف‌زاده گفته که من خبری ندارم. ولی همزمان در روزنامه بهار امروز و برخی خبرگزاری ها مثل مهر فارس صحبت از شایعاتی شد که جریان به گفته اونها انحرافی قصد داره سی دی هایی رو به اسم سی دی قرمز منتشر کنه و دست به افشاگری بزنه.
یعنی چی سی دی قرمز؟
سی دی قرمز یعنی سی دی خطرناک، اونجوری که روزنامه بهار میگه.
مسائل خاصی هستش. آره. از جناح اصلاحات گفتیم، از جناح اصولگرا بگو. دیشب آقای ولایتی تاکید کرد که ما به نفع هیچ کسی کنار نخواهیم رفت، این ائتلاف 2+1 ادامه خواهد داشت. چه خبر تازه‌ای داری؟
ببین، آقای مهدی خاموشی دبیر ائتلاف سگانه ولایتی قالیباف و حداد عادل گفته که این سه نفر با برخی بزرگان روحانیت، منظورش آقای مهدوی کنی، برخی از روحانیان جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین، اینا صحبت کردن و توصیه آقایون روحانیون به هر سه نفر این بوده که هر سه تاشون فعلا در صحنه بمونن. شاید هم چاره دیگری نداشت. نمیرن روحانیون، چون آقای ولایتی گفته کنار نمیرم، آخرین وضعیت اینه. نظرسنجی‌های اصولگراها نشون میده که آقای قالیباف در صدره، آقای ولایتی میگه کنار نمیرم، آقای حداد عادل هم میگه که نه هنوز این نظرسنجی‌ها درست نیست، باید یک 10 روزی صبر کنیم تا نظرسنجی‌ها پخته‌تر بشه.
ممنونم علیرضا کرمانی. آخرین خبرهای انتخابات رو پیگیری کرده بود و بعد همین خبرها رو در قالب یک برنامه منسجم خواهید شنید، درس ساعت 8 به وقت ایران در ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو، چه عبارات، چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
این برنامه امشب هم رأس ساعت 11 شب به وقت ایران از رادیو فردا پخش میشه و فردا میتونید تکرارش رو ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید. در سایت ما میتونید این برنامه رو در طول روزهای گذشته اگر نشنیده باشید پیدا کنید، بخونید مطلبش رو و بشنوید صداش رو. در صفحه فیسبوک ما هم برنامه‌های گذشته مربوط به همین موضوع که وحید پوراستاد تهیه کرده قابل دسترسی هست. همچنان در فضای انتخابات بمونیم. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور روز شنبه گفته چنانچه آمادگی باشه و اگه لازم بشه بعضی از مرزهای ایران در روزهای انتخابات بسته میشه. علی عبداللهی با اعلام اینکه این اقدام در جریان برگزاری اجلاس غیر متعهدها هم انجام شده بود گفته که این بار زودتر گفتیم تا آمادگی هم باشه و وزارت خارجه اقدامهای لازم رو با کشورهای دیگه انجام بده. انتخابات ریاست جمهوری قرار هست روز 24 خرداد ماه برگزار بشه و از چند روز پیش مقام‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران از اتخاذ تدابیری برای اونچه که تأمین امنیت انتخابات نامیدن سخن گفتند. از بهروز کارونی جزئیات بیشتر رو میشنویم.
استقرار نیرو، تقویت تجهیزات و کنترل گلوگاه و مرزهای رسمی، اینها از جمله اقداماتی هستند که به گفته معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در آستانه انتخابات 24 خرداد ماه انجام شده اند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی عبداللهی گفت مسئول تامین امنیت انتخابات وزارت کشور و شورای امنیت کشور هستند و افزود که تصمیمات با مشورت دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، نظامی، اطلاعاتی و قضایی عضو این شورا انجام می‌شود. هدف از این اقدامات امنیتی چیست؟ معاون وزیر کشور گفته است تلاش جامعه امنیتی این است که هزینه های امنیتی در جامعه را کاهش دهد. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس، بر این باور است که انتخابات در شرایطی برگزار می شود که علاوه بر بسته شدن بیش از پیش فضای سیاسی ایران، مشکلات اقتصادی، فشار بسیار زیادی بر خانواده های اقشار فروده است و متوسط وارد کرده است.
مردم به شدت ناراضی هستند. دست به اعتراضاتی بزنن در یکی از شهرهای ایران. شما ببینید وضعیت اقتصادی کشور به کجا رسیده. در چنین شرایطی که مردم از هر نظر زیر فشارند و آرزوشون این بوده که از طریق انتخابات، از طریق رأی خودشون راهی باز بکنن برای نجات خودشون، تغییر بدن اوضاع را، و همه این امکانات محدود شده و مردم احساس میکنن که هیچ راهی ندارن و آقای خامنه‌ای رئیس جمهور را از قبل انتخاب کرده، طبیعتا نیروهای امنیتی نگران هستن، میترسن و فضا امنیتیه. علت امنیتی شدن فضا ترس از اعتراض مردم به انتخابات نمایشی آقای خامنه‌ای.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به آنچه فتنه سال 88 نامید گفت، این موضوع هزینه‌های زیادی به ایران تحمیل کرد و اضافه کرد بنا نیست این اتفاق تکرار شود. به همین دلیل برنامه‌ریزی‌های مختلفی صورت گرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را فتنه می‌نامند. علی عبداللهی ابراز امیدواری کرد که در روز انتخابات و پس از آن مشکلی پیش نیاید. در ارتباط با تدابیر امنیتی در ایران، چند روز پیش اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که فعالیت نیرو برای آنچه برقراری آرامش و امنیت نامید آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری مهر او اشاره کرده بود که نیروی انتظامی علاوه بر حضور در شعبه های اخذ رأی چند روز بعد از انتخابات نیز برای برقراری نظم و امنیت تلاش می کند و افزوده بود نیروی انتظامی با همکاری مردم مراقب است که هیچ حاشیه‌ای در انتخابات به وجود نیاید. در این حال حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران به خبرگزاری فارس گفت که این نیروی نظامی و نیز بسیج در کمک به تامین امنیت برگزاری انتخابات نقش آفرینی خواهند کرد. همچنین محمد رضا توی سرکانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین یکی از وظایف این نیرو را امنیت فضای کشور در زمان انتخابات دانست و گفت دشمن قطعا در این زمینه برنامه‌هایی دارد. او کشورهایی که دشمن نامید را متهم کرد که سناریوهای مختلفی برای ناامنی در مسائل اجتماعی، اقتصادی و هجمه‌های سیاسی دارند و افسود بسیج برای مقابله با همه اینها برنامه‌های مدونی دارد و آمادگی لازم در این عرصه در بسیج ایجاد شده است. همزمان برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت شماری از فعالان سیاسی است. برای مثال نیروهای امنیتی تعدادی از فعالان ملی مذهبی و یک عضو جبهه مشارکت را در شهر لاهیجان بازداشت کرده‌اند. غلام حسین محسنی ایجایی سخنگوی قوه قضاییه نیز بازداشت شماری از طرفداران دولت در روزهای اخیر را تایید کرده است. این در حالی است که شماری از زندانیان سیاسی که در مرخصی به سر می‌بردند در روزهای اخیر به زندان فراخوانده شده‌اند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید در مورد آخرین اظهارات مسئولان در وزارت کشور که گفتن اگر لازم باشه بعضی از مرزها در روزهای انتخابات بسته میشه. اما شما درباره موقعیت انتخاباتی محمد رضا عارف و حسن روحانی چه فکر میکنید و شانس موفقیت اونها در انتخابات 24 خرداد ماه رو چقدر میدونید؟
من از زاهدان تماس میگیرم. میخواستم بگم این کاندیدایی که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردن، میخوام بگم منتظر مردم ایران نباشین. اینا هیچ کدوم حرفتون رو باور نمیکنم. پای صندوقای رأی هم نمیرم.
در زمینه انتخابات من میخواستم بگم که من خودم شخصا رأی نمیدم و نمیخوام که در این زمینه چیزی بشنم.
آقا والا مردیم از بیکاری. اگر یارانم 50 برابر بکنم بازم کفاف خرج روزمره رو نمیده. به کی ما بگیم؟ بعدم میگن بیان رأی بدید. با این مشکلات، با این گرونی، آخه کی رأی میده؟
من یه نکته به همه این دوستانی که تماس میگیرن پیغام میذارن بگم. من یه نکته به همه دوستان بگم. ما تا آخرین قطره خونمون پشت نظام وایسادیم. به فضل الهی دکتر احمدی نژاد پشتش وایسادیم رئیس جمهور شد. این دولت پشت آقای دکتر جلیلی هستن و دلار همیشه 1,000,000 تومان بازم میایم تو میدون. اینا همه اونایی که اونور آبن فکر دارن بیان اینجا، ما فکرشون همه رو برباد میدیم.
آقای خاتمی، شما که 24 خرداد برای رأی دادن به دماوند می‌روید، ما هم دوست داریم در انتخابات شرکت کنیم. اگر آقای عارف که معاون شما بوده انتخاب شما نیست، پس ما چه نامی را بنویسیم؟ یا شاید نام میرحسین را بنویسیم دوباره مثل سال 88. زودتر اعلام نظر بفرمایید. متشکرم.
مردم، شما هر 4 سال یک بار وارد قمار بزرگی می‌شوید به نام انتخابات و همیشه بازنده هستید. مگر در انتخابات گذشته آقای خامنه‌ای برگ 21ش را، یعنی آقای احمدی نژاد را، از توی صندوق‌های رأی بیرون نیاورد که آقای موسوی با 75% رأی مردم که همراه داشت بازنده اعلام کرد؟ شما باز هم می‌خواهید در انتخابات شرکت کنید؟ پس جواب بچه‌ها و نوه‌هاتون را چه می‌خواهید بدهید؟
نظر من وظیفه انسانی و ملی هر ایرانی اینه که هر نفر یک نفر رو از رأی دادن منصرف کنه. در هر صورت این انتخابات آزاد نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما میتونید همین نظراتتون رو درباره انتخابات در صفحه فیسبوک ما هم بگذارید. در برنامه‌ای که راس ساعت 8 شب به وقت ایران به شکل ویژه در مورد انتخابات از رادیو فردا پخش میشه، ما سعی میکنیم نظرات شما رو از فیسبوک بخونیم و صدای شما رو هم پخش کنیم که روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هست. حالا که بحث انتخابات امسال هست، بریم سراغ انتخابات 4 سال پیش. با پایان یافتن دادگاه کهتیزک، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و یکی از سه متهم اصلی این پرونده به خبرنگاران گفته که کاملا بیگناهه و در صورتی که حکم علیهش صادر بشه به اون اعتراض میکنه. در ماجرای بازداشتگاه کهتیزک که در جریان تظاهرات خیابانی سال 88 اتفاق افتاد، سه نفر از بازداشت شده ها در این بازداشتگاه کشته شدند. از جمشید زند بشنویم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سعید مرتضوی پس از ارائه دفاعیاتش در جمع خبرنگاران خود را بیگناه معرفی کرده و تلویحاً پرسنل بیمارستان و برخی از نیروهای پلیس را متهم کرده است. این در حالی است که در پرونده بازداشتگاه کهریزک، سعید مرتضوی به معاونت در قتل هم متهم شده است که به کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک مربوط می شود. این سه نفر در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک در حاشیه تهران منتقل شدند، جایی که مقامات ایران آن را فاقد استانداردهای لازم توصیف کردند و در نهایت نیز با انتشار گزارش‌هایی که از شکنجه و کشته شدن برخی از بازداشت شدگان حکایت داشت، به دستور آیت الله خامنه‌ای تعطیل شد. مقامات رسمی جمهوری اسلامی مرگ این سه نفر در بازداشتگاه کهریزک را تایید کردند و اکنون نیز شاکیان اصلی پرونده خانواده های روح‌الامینی، جوادیفر و کامرانی هستند که خواهان محاکمه آمران و عاملان اصلی این واقعه شدند. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در مقابل روز دوشنبه گفت که در مرگ این سه نفر دخالتی نداشته است. به گفته او محمد کامرانی به علت قصور درمانی و از جمله تزریق آمپول اشتباه توسط پرسنل بیمارستان و امیر جوادیفر نیز به دست ماموران نیروی انتظامی ایران مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفته است که وی معتقد است پرونده کهریزک سیاسی است و اگر دادگاه حکمی علیه او صادر کند، وی تمکین نکرده و اعتراض خواهد کرد. او همچنین گفته است که خانواده امیر جوادیفر در گفتگو با وی به این نتیجه رسیدند که او در کهریزک کوچکترین نقشی نداشته و بر این اساس رضایت دادند. خانواده امیر جوادیفر هفته گذشته در دهمین جلسه دادگاه کهریزک اعلام کردند که از شکایت خود علیه سعید مرتضوی به عنوان معاون در قتل صرف نظر می کنند. تصمیمی که به گزارش روزنامه بهار پس از یک جلسه خصوصی با آقای مرتضوی گرفته شده است. با این حال دادستان سابق تهران روز دوشنبه گفت که هیچ جلسه خصوصی با خانواده جوادیفر نداشته و تمام مذاکراتش با آنها در دادگاه انجام شده است. سعید مرتضوی پیشتر هم در پایان جلسه دوم دادگاه در اسفند ماه سال گذشته اتهام مشارکت در قتل در پرونده کهریزک را رد کرده و آن را تنها ناشی از اغراض سیاسی دانسته بود، اما او تا کنون اشاره نکرده است که چه کسانی و با چه هدفی در پی محکوم کردن او هستند.
جمشید زند گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر نفت ایران در دیدار سه روزه خودش از هند به پالایشگاه‌های این کشور پیشنهاد داده که جمهوری اسلامی حاضر مسئولیت بیمه نفت صادراتی به هند رو بپذیره. طبق این گزارش، با توجه به کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران، این کشور تلاش می‌کنه که برخلاف ریسک بالا با ارائه بیمه‌نامه نفت صادراتی خودش رو به هند ادامه بده. از رضا جمالی بشنویم.
گزارش‌ها حاکی است که ایران به شرکت‌های نفتی هند پیشنهادهای بیمه‌ای داده تا بتواند فروش نفت خام خود را به این کشور افزایش دهد. این پیشنهادها در پی دیدار وزیر نفت ایران با ویراپا مویلی وزیر نفت هند مطرح شده است. رستم قاسمی وزیر نفت ایران روز یکشنبه 5 خرداد برای یک سفر 3 روزه به هند سفر کرده است. شرکت‌های بیمه هند از ماه مارس گذشته اعلام کردند که به دلیل تحریم‌های غرب دیگر حاضر به ریسک ارائه بیمه‌نامه به نفتکش‌های حامل نفت خام ایران نیستند. موضوعی که باعث شد پالایشگاه‌های هندی هشدار دهند که در صورت عدم مساعدت دولت هند مجبور به توقف کامل واردات نفت از ایران خواهند شد. برخی از پالایشگاه‌های هند بر اساس نوع نفت ایران تنظیم و ساخته شدند. دو پالایشگاه هندوستان پترولیوم و منگالور از جمله پالایشگاه هند هستند که به خاطر مشکلات بیمه واردات نفت خام خود از ایران را کاهش دادند. هند طی سال گذشته مالی تا 31 مارس 2013 مجموعاً واردات نفت از ایران را 26.5% کاهش داده است. در همین حال یک منبع آگاه بعد از دیدار رسمی رستم قاسمی وزیر نفت ایران با همتای هندی خود به رویترز گفته است که ایرانی ها گفتند که می توانند بیمه نفت صادراتی به هند را نیز تأمین کنند. تحریم های غرب بیمه گذاران هندی را مجبور کرده که نتوانند نفتکش های حامل نفت ایران را بیمه کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا از سال گذشته بخش انرژی ایران را تحریم کردند تا به گفته خود مانع ورود پول نفت به برنامه هسته‌ای این کشور شوند. اخیراً گزارش‌هایی از تلاش ایران برای جذب سرمایه‌های هندی در پروژه‌های نفت و گاز منتشر شده است. از جمله خبرگزاری رویترز 20 اردیبهشت ماه گزارش داد که ایران در تلاش است تا با ارائه پیشنهادهای سودآور شرکت‌های هندی را به سرمایه‌گذاری در تولید در حوزه‌های نفت ایران ترغیب کنند. طبق گزارش رویترز، رستم قاسمی به شرکت‌های نفتی هند پیشنهاد داده تا در میدان گازی فرزادبی در خلیج فارس سرمایه‌گذاری و در توسعه آن مشارکت کنند. به گفته منابع هندی، وزیر نفت ایران همچنین از دهلی نو خواسته است که برای ایجاد توازن بازرگانی صادرات کالا به تهران افزایش یابد. در گزارش رویترز آمده که ایران به هند پیشنهاد داده که گاز این کشور در عمان به گاز مایع تبدیل شود و سپس به هند صادر شود. جمهوری اسلامی ایران که تا سال 2011 دومین تأمین کننده بزرگ نفت هند بود، همکنون به پله هفتم تأمین کننده اساسی نفت این کشور سقوط کرده است. با این همه، هنوز هم هند بعد از چین دومین خریدار عمده نفت صادراتی ایران است.
بریم سراغ یک موضوع هنری. جنسیت مصنوعی عنوان نمایشگاهی در شهر وین پایتخت اتریش هست که در اون عکسایی از جوانانی در ایران به نمایش در اومده که یا تغییر جنسیت دادن یا قصد انجام این کار رو دارند. آسو خان محمدی، هنرمند 33 ساله ایرانی، این عکس‌ها رو گرفته و 11 تا از اونها رو در این نمایشگاه ارائه کرده. از عکاس و عکس‌هاش بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارم شهرام میریم.
آسو خان محمدی زاده شهر مرزی قصر شیرین است. پس از تحصیل در رشته گرافیک از سال 84 رشته عکاسی را هم در دانشگاه آزاد تهران دنبال کرده و 2 سال است در دانشگاه هنر شهر وین پایتخت اتریش نیز سرگرم گذراندن دوره فوق لیسانس در همین رشته است. این هنرمند جوان به بازتاب مسائل فکر اجتماعی، به ویژه مسائلی در راستای معنا و مفهوم فردیت و جنسیت، توجه بیشتری دارد و تاکنون آثار مستندی در این سمت و سو به صورت عکس و تصویر خلق کرده و در داخل و خارج ایران به نمایش گذاشته. تازه ترین نمایشگاه آسو خان محمدی در شهر وین عنوان جنسیت مصنوعی را بر پیشانی دارد و در آن 11 عکس سیاه و سفید از جوانانی که در ایران تغییر جنسیت داده و یا قصد چنین عملی را داشتند به تماشا گذاشته. خانم خان محمدی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تجربیات خود در دیدار و گفتگو با این افراد و یا دیگر باشان، عکس گرفتن از آنها را نوعی ماجراجویی و کشف دانسته.
جمعیتی که شه گفت خیلی زیادن و خیلی زیاد ازشون صحبت نمیشه، تونستم حدود 2 سال باشون باشم و واقعا خیلی لحظات خوبی بود. خیلی آدمای قابل احترام، خیلی مهربون و خیلی شجاع به نظر من، با اینکه کسی قبولشون نمیکنه ولی میخوان خودشون باشن و شخصیت خودشون رو حفظ کنن، اون کاریو که دوست دارن انجام بدن. و این برای من اون موقع که توی تهران تنها زندگی میکردم، داشتم عکاسی میخوندم، خیلی برای من جالب بود و خیلی ساعتای خوبی با اینا داشتم. مثل یک ماجراجویی بود برای من، مثل شاید بگم آلیس در سرزمین عجایب، به خاطر اینکه قبل از اون اصلا من از این جمعیت هیچ حرفی نشنیده بودم، هیچ اطلاعاتی نداشتم. برای خودم یه کشف بود و یه مطالعه بود. اکثرشون میگفتن که من تنها دختر طبیعی هستم که تا حالا با هم صحبت کردن. عجیبه که چرا انقدر تنها میمونن توی تهران. متاسفانه از خانواده گریزان شدن، از دوستها، از آدمهای تو خیابون حتی که رد میشن از کنارشون. من سعی کردم اینها رو از توی اون تاریکی ها و سایه ها بکشم بیرون، یه جوری نشونشون بدم که اینا هم هستن جز جامعه ما.
و خانم آسو خان محمدی، عکسای به نمایش در آمده از دیگر باشان در نمایشگاه شما در شهر وین چرا همه سیاه‌سفیدن؟
نگاتیو سیاه‌سفید انتخاب کردم به خاطر نوع آرایششون. اگر که رنگی عکاسی می‌کردم تمام توجه بیننده‌ها جلب می‌شد به ظاهرشون و نه تنهایشون. و یکی از دلایل مهم من که اینها رو سیاه‌سفید عکاسی کردم این بود که بگذریم از ظاهر، اینا آدمای تنهایی‌ان که نصف شب فقط جرأت می‌کنن بیان بیرون و آدمای نازنینی هستن. تنها هستن فقط به خاطر اینکه خانواده‌ها اینا رو از خونه بیرون کردن یا اینها مجبور شدن از خونه فرار کنن. نظر من واقعا فقط آموزش همگانی مهمه، یکم از اینها حرف زده بشه و تابو شکنی بشه. مشکل بیشتر از طرف خود مردم عادی توی خیابون هاست، خود پدرها و مادرها، خود خواهرها و برادرها که اینها رو قبول نمی کنن یا کاملا ندیده می گیرن. تنهاشون نذاریم واقعا.
آسو خان محمدی، عکاس جوان که این روزها نمایشگاه عکس‌هایش زیر عنوان جنسیت مصنوعی در شهر وین جریان دارد، در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور می‌شود که سوای این گونه عکس‌ها، عکس‌هایی هم از زنانی که در ایران خودسوزی کرده و یا زنانی که به دست مردان به قتل رسیدند با خود به همراه دارد و در نمایشگاه‌های بعدی آنها را به تماشا می‌گذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید. 7:30 شب در تهران. سلام دوباره بر شما اگر با ما بودید یا به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی رادیو فردا در حال پخش هست و یه رو به دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. ما در سه‌شنبه شب‌ها همیشه برنامه صدای شما صدای فردا رو داریم که در واقع در حقیقت هم صدای شما در این برنامه هست. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم اگر اول خبرها رو بشنوید. با مینا بهارمس سلام می‌کنم به تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. روسیه لغو تحریم تسلیحاتی اپوزیسیون سوریه از طرف اتحادیه اروپا را غیر سازنده خواند و آن را مانعی در راه موفقیت کنفرانس صلح ژنو دانست. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه نوشته است که این اقدام اتحادیه اروپا به برگزاری موفقیت‌آمیز کنفرانس صلح سوریه ضربه می‌زند. روسیه و آمریکا در تلاشند با برگزاری اجلاس بین‌المللی در ژنو و با شرکت همه طرف‌های درگیر به جنگ داخلی در سوریه پایان دهند. وزیر کشور جمهوری اسلامی تعداد واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری ایران را 50,483,000 نفر اعلام کرد. به گفته مصطفی محمد نجار از این تعداد بیش از 1,631,000 نفر رأی اولی هستند. انتخابات 24 خرداد در 66,000 شعبه اقص رأی در داخل و 285 مرکز رأی‌گیری در خارج از کشور برگزار خواهد شد. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 تعداد واجدین شرایط رأی دادن بیش از 46 میلیون نفر اعلام شده بودند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رأی‌گیری روز دوشنبه علی لاریجانی را با 213 رأی موافق بار دیگر به ریاست مجلس برگزیدند. در این رأی‌گیری که با شرکت 252 نماینده مجلس برگزار شد، احمد بخشایج نماینده اردستان که رقیب آقای لاریجانی بود 13 رأی مثبت آورد. علی لاریجانی برای ششمین سال متوالی به ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است. روز سه‌شنبه دیگر اعضای هیئت رئیسه مجلس نیز برگزیده شدند. حزب مؤتلفه اسلامی از علی اکبر ولایتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر ولایتی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با دبیرکل و نایب رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی دیدار کرد. در این دیدار محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه، رأی تمایل این حزب را به ولایتی اعلام کرد و گفت بر اساس رأی تمایل شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، این حزب در انتخابات آینده از علی اکبر ولایتی پشتیبانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر ولایتی در این دیدار گفته است که تا آخر میماند. لایحه بودجه سال 92 کل کشور سرانجام امروز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ماده واحدی بودجه با رقم 727 هزار میلیارد تومان در جلسه عصر سه‌شنبه مجلس با 170 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 219 نماینده حاضر به تصویب رسید. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت باید حداکثر تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند، اما امسال نیز بودجه با تأخیر در اوایل اسفند ماه به مجلس داده شد. انفجار بمب و تیراندازی در عراق روز سه‌شنبه 16 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشتر کشته شدگان ماموران انتظامی و امنیتی بودند. روز دوشنبه هم بیش از 70 نفر در انفجارها در عراق جان خود را از دست دادند. و در تیراندازی به سوی یک تیم واکسیناسیون فلج اطفال روز سه‌شنبه در نزدیکی پیشاور پاکستان یک مأمور زن واکسیناسیون کشته و یک مأمور دیگر زخمی شد. این حمله در اولین روز کمپین سه روزه واکسیناسیون فلج اطفال رخ داد. گروه‌های تندروی اسلامگرای پاکستان با واکسیناسیون کودکان مخالفند. در ماه دسامبر گذشته نیز دست کم 9 مأمور واکسیناسیون توسط گروه‌های متعصب مذهبی در پاکستان کشته شدند. پاکستان و افغانستان تنها کشورهایی هستند که هنوز بیماری فلج اطفال در آنها شیوع دارد.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. خبر باز هم خواهیم داشت اگر همراه رادیو فردا بمونید. در ساعت‌های آینده رأس ساعت 8 به وقت ایران برنامه ویژه انتخاباتی ریاست جمهوری پخش میشه و ما باز هم با شما خواهیم بود. اما در برنامه ثابت سه‌شنبه شب‌ها در رادیو فردا، صدای شما صدای فردا، به سوال‌های شما در مورد برنامه‌ها و مسائل مربوط به رادیو فردا جواب داده میشه. اگر شما در طول هفته گذشته سوالی رو از طریق ایمیل، اس ام اس، فیسبوک یا تلفن پرسیدید، برنامه امشب ما رو از دست ندید و بمونید و این برنامه رو گوش کنید. با جان خاکزاد و آزاده توکلی همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود به یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و یک سلام ویژه به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز تلاش میکنیم با آزاده به سوالهای شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا و همینطور پیشنهادها، دیدگاه‌ها، انتقادها و مسائل دیگری که با ما مطرح کردید پاسخ بدیم یا اونها رو با دیگر شنوندگان هم در میون بگذاریم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی با هم به صدای شنونده گوش کنیم که پیشنهادی رو با ما در میون گذاشته.
زندگی میکنم با رادیو فردا، یعنی این که یک بعد از ظهر تا 8 شب با رادیو فردا دارم زندگی میکنم. بعضتون خواهش میکنم، تمنا میکنم ساعت 6 ما یکم وقتشو بیشتر کنید. خیلی ازتون من متشکرم میشم اگه بشه.
اول از همه سپاسگزاریم از این شنونده که لطف داره به ما و گفت از ساعت 1 بعد از ظهر خیلی طولانی به رادیو فردا گوش میکنه و گفته اگر میشه مدت زمان برنامه ساعت 6 رو که همکارمون نیوشا بغراتی این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه و شما شنوندگان عزیز میتونید به طور زنده در این برنامه نظرتون رو بیان کنید و یا با میهمان برنامه، کارشناس برنامه گفتگو کنید، مدت زمان این برنامه رو اضافه کنیم. البته بارها هم گفتیم دوستان جدول برنامه های رادیو فردا تغییرش در حال حاضر یک کمی با اون درصدی که ما بین موسیقی و برنامه های خبری داریم مشکل به نظر میرسه، ولی خود نیوشا بغراتی هم در برنامه ساعت ششم اعلام کرده که در حال بررسی هستیم که اگر امکان داشت مدت زمان این برنامه رو که برنامه‌ای است زنده و با شما شنوندگان گرامی این برنامه به وجود میاد، مدتش رو زیاد کنیم. البته هنوز نگفتم میشه، ممکنه نشه.
درسته جان، برنامه ساعت 6 شما میتونین هر جمعه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران گوش بدین، همینطور میتونین تماس بگیرین و در این برنامه نظر یا پیشنهادتون رو در میون بذارید.
با تشکر از برنامه های خوبتون، در زمینه انتقاد داشتم، میخواستم بگم که چرا شما فکر میکنین تمام مخاطبانتون جوونا هستن، در حالی که من فکر میکنم بیشتر آدمای میان سال و آدمای قدیمی هم هستن و شما ترانه هایی که پخش میکنید بیشتر به درد جوونا میخوره. البته جوونا هم حق دارن، ولی خب ما هم حق داریم که آهنگای قدیمی و خاطر انگیز رو بشنویم. دست شما درد نکنه، خدا.
خب دوست عزیز، دیدید که پیام و انتقاد شما رو پخش کردیم و پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا خواهش کردن که در استودیو خودش بیاد و پاسخ انتقاد شما رو بده. البته مورد لطف و محبت هم قرار دادید رادیو فردا رو و همینطور پیام رو که موسیقی ها رو با آتوسا برای شما انتخاب میکنه و در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز براتون پخش میکنه. پیام، این برنامه مال جووناست یا مال سن بالاتر؟ مال من که سنم اینجا مشخص نیست، ولی مال چه سنیه این برنامه‌ای که پخش میکنی موسیقی ها؟
سلام میکنم به تو جان عزیز، همه شنونده های خوب برنامه صدای شما صدای فردا. ممنونم که انتقاد رو پخش کردید از این شنونده خوب. البته در مورد شما، برحال همه موسیقی ها که ما پخش میکنیم به نوعی فکر میکنم شما به نوعی میپسندین، چون میدونید که ما تلاشمون بر اینه که بهترین ها رو همیشه انتخاب بکنیم، چه از موسیقی های تازه و روز، چه از موسیقی های قدیمی و خاطر انگیز. انتقاد این شنونده خوبم کاملا قابل احترام، همونطور که برای خودشون هم اشاره کردند سلایق با همدیگه بسیار متفاوتند. رادیو فردا و بخش موسیقی تلاش میکنه که رادیوی خیلی به روزی باشه، بهترین های روز رو پخش بکنه. اما برای اون دسته از شنونده هایی که مثل این شنونده خوب درخواست پخش ترانه های قدیمی تر و خاطر انگیز دارند، برنامه های متفاوتی در طول روز در نظر گرفتیم، مثل برنامه هفتگی گرامافون که سراغ قدیمی ترین های موسیقی پاپ ایران میریم، همینطور در بخش های موسیقی محلی و شب ها از ساعت 10 شب تا حدود 6 صبح هر شب به تعداد زیاد از ترانه های قدیمی پخش میکنیم،
استفاده میکنیم، که خود من یکی از شنونده های این بخش از موسیقی هستم.
دیگه خودت میدونی که واقعا حقیقت داره، ما پخش کردیم، شنیدین شما
100% شنیدن پیام. و البته بارها ما گفتیم در همین برنامه صدای شما صدای فردا هم گفتیم کسب رضایت همه شنوندگان رادیو فردا در موسیقی فکر میکنم کار ساده این نیست،
کار بسیار سختی است، چون در مورد یک ترانه، اگر به طور مثال بخوام بگم، در مورد یک ترانه به خصوص شاید 200 نفر از شنونده های رادیو فردا ممکنه که 200 سلیقه و نگاه متفاوت داشته باشن.
جان، بهتر از این فرصت استفاده کنیم تا پیام در استودیوی صدای شما صدای فردا هستش، برامون از سری جدید برنامه فردا هنگ بگه.
من در استودیو رو گرفتم، نمیذارم باز کنه، تا جواب نده نمیتونه از این استودیو بره بیرون. پیام بگو ببینم چه خبره.
خب ببینم که از این فرصت
تازه فردا آهنگ شروع شده و تو برنامه صدای شما نمیای بگی چه خبره.
خب آزاده به نمایندگی از یک قسمتی از برنامه فردا آهنگ همیشه اینجا حضور داره، خودش هم الان خواست از این موقعیت استفاده کنه و دید به بهانه این تماس تلفنی اینجا بودم، خواست که بیشتر در مورد برنامه خودمون صحبت بکنیم. سری جدید برنامه فردا هنگ شروع شده، هر 20 برنامه ما 2 هفته تعطیلی داریم، این سری پنجمی هست که بر میگردیم و از برنامه 81 تا برنامه 100 رو میریم که پیش رو داشته باشیم. مطلب مهمی که تغییر مهمی است، شاید شنونده ها بخوان دنبال بکنن برنامه رو باید بدونن، اینه که تا 3 برنامه پیش رو برنامه فردا هنگ نیم ساعت کوتاه شده، اون هم به دلیل ویژه برنامه های متعلق به این ماهه، یعنی برنامه 90 دقیقه خواهد بود، اما بعد از اون دوباره به زمان خودش یعنی 2 ساعت باز میگرده، مصاحبه با هنرمندان، مسابقه گرامافون، ترانه های برتر، آخرین اخبار موسیقی ایران و جهان و یک برنامه که هنوز خیلی مخفیه و نمیخوام راجع بهش صحبت بکنم، از برنامه هایی که پیش بینی کردیم در فصل پنجم، فصلی که پیش روز برای شنونده ها پخش بکنیم، پنج شنبه ها برای 3 هفته پیش رو از ساعت 8:30 تا 10 شب و دیرتر از 8 تا 10 شب با فرداهنگ باشید.
سپاسگزارم پیام رضی، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا، در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا بود.
ساره هستم، از سوئد زنگ میزنم. اولا میخواستم خواهش کنم که شماره تلفوناتون رو کمی بیشتر بگیم و آرومتر. مرسی، خدافظ.
نازده، دید این شنونده بار دیگه به ما هشدار داده که شماره های تلفن و همینطور پیامکگی رو ما آرام بیان بکنیم تا اونها بتونن یادداشت کنن، و این شنونده گرامی خواسته که بارها این شماره تلفن ها رو اعلام کنیم. دوستان، البته ما این شماره ها رو لابلای بخش های مختلف خبری پخش میکنیم و حتی در برنامه صدای شما هم همینطور. من در اینجا خیلی آروم آزاده شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو تکرار میکنم تا یادداشت کنید. با این شماره تلفن پیامگیر میتونید با رادیو فردا و همینطور با برنامه صدای شما صدای فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. و اما آدرس ایمیل ما آزاده
صدا@radiofarda.com، آدرس اختصاصی برنامه صدای شما صدای فرداست و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست.
البته صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا. و به پایان برنامه این هفته میرسیم. به اتفاق همکارم آزادی توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ای کلام تو آواز، ای ترانه پرواز، مرغک دل من دمادم تو را میخواند. چشم تو مرا بوسی، قلب من تو را بویی، عطر روز دیدار یادگار با من میماند. شاید از آسمانی، شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو، خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند. شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو، خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند، از من میراند.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1،
مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه، سهرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه، نهادم امر راه توش از می ز شهر هستیش کردم روانه، نهادم توش از من ز شهر هستیش کردم روانه، نگارم می فروشم عشقی داد ایمن گشتم از مکر زمانه، نگارم می فروشم اشویدار که ایمن گشتم از مکر زمانه، ز ساقی کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه، ز ساقی کمان ابرو شنیدم که تیر ملامت را نشانه، فسون است و فسانه وجود ما معماییست حافظ، که تقدیرش فسون است و فسانه.
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید.
فسانه نام این ترانه است از حامد نیکپی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
تبریک میگم به ملت ایران. همین خوبه که فریب اصلاح طلبان و انحرافی ها رو نخوریم و به پای صندوق های رای نریم و بعد با حضور مردم رئیس جمهور منتصب خودشون رو از صندوق ها بیرون نیاریم.
آقای
رفسنجانی
و دیگری گذاشتن که یه بادایگری روز کنن برای انتخابات، فقط و آقای مشهی هم اعتراض میکنن و بر میگرده سعیش میرن که بیاد برای رئیس جمهوری. فقط بادایگری بوده با خاطر آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای.
آقای احمدی‌نژاد الان دیگه نوبت توه، برو فایل رو کن زیر گوشه آقای خامنه‌ای ببینیم به کجا میرسن.
صدای شما، صدای فرداست.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
قدر تو میدونم، قصه نخور. یادمه که وقتی دستامو گرفتی گفتی تا همیشه مال منی، یه حس عجیبی انگار به هم میگفت یه روز از این عاشق دل میکنی.
مثل ابر تیر